تا آموزش پرورش هستن. برگردیم به استودیو و ادامه گفتگو.
در خدمت آقای دکتر علی پازوکی باشیم. آقای پازوکی، دقت کردیم بعضی از بچه ها خجالتی هستن و مدرسه و حضور در جمع باعث میشه که خب این خصلت بازدارنده از بین بره، ولی تو شرایط کرونایی الان این حالت تشدید شده و در حالی که هیچ کدوم از متولیان، حتی اولیا و مربیا هم اینجا کاری نکردن که برای بروز رسانی شرایط کمکی بکنن و یه زنگ هشداری به صدا در بیاد و بتونن بچه هایی که توی شرایط روحی خوبی نیستن از اون فاز خارجشون بکنن. در این خصوص اگه صحبتی دارید و پیشنهادی دارید بشنویم.
البته عرض بکنم، البته من دکتر نیستم، حالا شما اشتباه گفتید. خواهش میکنم. البته من یه خود تفکیه که میخوام قائل بشم اینجا، آموزشی که ببینید، آموزشی که تو شاد داره اتفاق میفته این اتفاق نیست. یعنی میخوام بگم که موقعی دانش آموز کم رو خجالتی در تعامل قرار میگیره که یا دوربینی باشه بخواد اونجا حرفی بزنه یا صداش بخواد اتفاقی بیفته. توی شات فقط بستری که اتفاق میفته، معلم یک فیلمی رو از خودش ضبط میکنه، اگر این کار رو بتونه انجام بده، یا پاورپوینت رو از خودش انجام میده، یا تکلیفی رو برای دانش آموز قرار میده و این دانش آموز بعد اونو انجام بده و بارگذاری کنه بفرسته.
درست.
حالا مشکلات خاص خودش که بماند، که سرعت اینترنت و پهنای باند و این مسائلی که واقعا اعصاب خرد کن هست و اذیت کننده است. من فکر میکنم دوستان، آقای سرخیزم یه سری، من میخوام یه نقدی به ایشون بذارم. من فکر میکنم دوستان یه تفکیکی باید قائل بشن. آموزشی که تو مدرسه غیر دولتی داره اتفاق میفته اصلا قابل مقایسه با مدرسه دولتی نیست. خب تو مدرسه غیر دولتی آموزش از طریق ارتباط رو در روه، یعنی گفتگو هست. یعنی اینکه مثلا تو فضای اسکای روم یا ادوکانی وقتی اتفاق میفته، همون لحظه دانش آموز با استادش تعامل داره.
بله.
همون لحظه ثانیه‌ای تعامل داره، میتونه سوالش رو بپرسه، اشکالش رو بپرسه و اون فضا رو داره. ولی تو فضای دیگه اتفاق نمیفته، متوجه هستین؟ خیلی
بله.
کمتر است. اون حالا اگه بخوام برگردم تو اون فضای کمرو بودن و خجالتی بودن و این فضاها، الان خیلی از خانواده ها رو دوچار چالش کرده با بچه هاشون. اون عرضه اولم که گفتم حس نیاز.
درست.
چون دانش آموز هنوز اون حس نیاز رو نداره، اون شیطنت هایی هم که دکتر فرمودن داره، خیلی از خانواده ها هنوز زورشون بچه نمیرسه که بخواد پای سیستم بشوننش، بخواد اون کار استفاده بکنه اون فضا رو. حتی حالت تدریس هم، حالت استفاده کننده هم خودش نداره. حالا یا دراز
چه باید کرده آقای پازوکی؟ راهکار شما چیه برای حل؟
من تغییر زیر ساختاست. میخوام بگم که چه اتفاقی میفته که خیلی از مدارس غیر دولتی هم میان به این رو حرکت میکنن. با یه هزینه خیلی پایین میشه خیلی از مدارس رو تجهیز کرد. خیلی ساده است، میشه تجهیز کرد. الان مدارسی هم که حالا یه مقدار تحت عنوان هیئت امنایی هم اداره میشن، تونستن این بستر رو داشته باشن، این فضا رو داشته باشن.
به غیر از حالا اون زیر ساختایی که فرمودین، شما به عنوان مربی چطور میتونید، مثلا چه راهکاری رو میتونید پیشنهاد بدید که تعاملتون با والدین بیشتر بشه توی سال تحصیلی جدید؟
ببینید، این تعامل، حتی ما هر کاری که بکنیم اون ارتباط چهره به چهره و فیس تو فیس نمیشه. یعنی اون چهره به چهره هست که به قول قدیمی گفتن نفس استاد وقتی به دانش آموز.
با دانش آموزان چطور میتونیم تعامل داشته باشیم؟
بله، میشه تعامل داشت. ببینید، من خودم تو فضای پرورشی که حالا مثلا کار میکنم و هستم، از طریق من مثلا خودم مراسم صبحگاه هم رو به صورت مجازی برگزار میکنم. یعنی الان کل سال گذشته شما بیاد ببینید هم فعالیت‌هاش از آمد به صورت صبحگاه من مجازی برگزار کردم، تا خب من به صورت زنده است دارم حرف میزنم، ولی بچه‌ها نمیتونن با من ارتباط برقرار بکنن، چون تو شاد این فضا هست ولی یک طرفه است. حالا دکتر هم گفتن قرار دو طرفه بشه، ان‌شاءالله که اتفاق بیفته.
یعنی نسخه جدید شاد این ظرفیت رو اضافه کرد.
ببینید، امروز 27مه 27م شهریور هست، چه 28م به قول چه اتفاقی قرار بیفته. ما این تو این دو سه ماه، پارسال هم تو هفته اول خیلی دردسر داشتیم سر بروزرسانی شاد. ما هنوز سر شماره شاد دانش آموزان مشکل داشتیم سال گذشته. نه. شماره شاد معلمان مشکل داشتیم، متوجه. حالا من اینکه دوستان چه موقع میخوان اینو بروزرسانی بکنن و این فضای بسیار زیاد، تعداد بسیار زیاد بتونن از این استفاده کنن، الله اعلم. با برگزاری مسابقات میشه، با بحث ما همین در سال گذشته بالاخره دانش آموزایی که لازم بوده، احتیاج مشاوره داشتن، احتیاج به برنامه داشتن، به صورت موردی آوردیمشون مدرسه. حتی بحث تدریس هم بوده، به صورت موردی آوردی بودیم مدرسه. مشکلی تو فضای مجازی هست اون بازی ها، با بازیایی که تو اون فضا هست غالب بر این فضای آموزشه.
درسته.
یعنی هر کاری هم که ببینید، هر کاری هم که میکنه دانش آموز گوشی دستشه، مادر و خانواده فکر میکنن که داره درس میخونه و رو داره کار دیگه انجام میده، یعنی تو فضای دیگه هست. متوجه هستین؟
بله.
خیلی سخته این قضیه.
دست شما درد نکنه. ممنونم. این صحبت‌های شما به عنوان یکی از مربیان کشور خب جالب بوده. شما دکتر زاهدی خدمت شما هستیم. ما موضوعی که داریم، بالاخره این زنگ هشدار الان به صدا در اومده و همه متوجه شدن ان شاءالله تا موضوع واکسیناسیون و اتفاقهایی که هستش برای دانش آموزان و مربیان اتفاق بیفته، وارد شاید این سال تحصیلی رو میگن بتونیم به صورت حضوری آغاز کنیم. شما بفرمایید بالاخره از منظر آموزش کودکان و دانشجویان به صورت مجازی شما راضی هستید از شرایط فعلی که وجود داره؟ چه نقط ضعفی رو می‌بینید، نقاط مثبت؟ چون ما بالاخره ناخواسته وارد این زمین شدیم، یعنی ما زیرساخت اینترنتمون به صورت حالا شبکه ملی اطلاعات و بحث کرونا همه با هم دست به دست هم داده که یک ما موضوع 100% کاملی رو نداشته باشیم. شما بفهمید.
بله، ببینید قبول داریم که این آموزش مجازی چه در مدارس و چه در دانشگاه یک حالت استرار برای ما بود، یعنی یک حالت مطلوب نبود، استراری بود که پیش آمد و ما امیدواریم این در حقیقت ماه‌های آینده هم به نوعی تموم بشه و ما به اون حالت عادی برگردیم. منتها یک موضوعی که ما داریم رنج میبریم در نظام آموزشیمون، چه آموزش عالی چه آموزش پرورش، اینه که ما یک شبکه محتوایی غنی نداریم. ببینید مثلا در آموزش و پرورش خیلی سالهای قبل من یادم که یک شبکه تحت عنوان رشد راه اندازی شد و هدف اون شبکه رشد این بود که معلمین گرامی ما محتواهای غنی رو تولید می‌کردند، در اونجا قرار می‌دادند و دانش آموزان امکان دسترسی به اون رو داشتن. حتی من به خاطر دارم زمانی که قرار شد این پلتفرم شاد بیاد و رونمایی بشه، قرار بود این پلتفرم شاد بیاد مکمل اون شبکه رشد باشه و همدیگر رو،
یعنی ادامه همون تجربیات.
بله اون تجربه، ولی عملا ما دیدیم که شبکه رشد کنار گذاشته شد. همین اتفاق در نظام آموزش عالی ما هستش. ببینید ما علارغم این که توفیقات خوبی رو در حوزه علم و فناوری داشتیم، ولی در حوزه آموزشی ما یک شبکه محتوایی علمی در کشور نداریم. یعنی مثلا ما در خارج از کشور در اروپا میبینیم یک شبکه تحت عنوان مثلا یورونت وجود داره که بیش از 30 کشور دنیا در اونجا عضو هستن، اساتید و یاد دهندگان با هم در ارتباط هستن، محتوا تولید میکنن، با همدیگه گفتگو میکنن. اما ما در کشور خودمون همچین شبکه جامعه علمی کشور و شبکه آموزش و محتوا رو نداریم. اگرچه در طول یک سال گذشته جلسات تشکیل شد و قرار شد بین چند دانشگاه برتر کشور کنسرسیومی برقرار بشه و این شبکه محتوایی شکل بگیره، که من درخواستم از وزیر محترم جدید علوم تحقیقات و فناوری اینه که این کنسرسیوم رو تقویت کنن. ببین ما در دنیا مثلا پلتفرم هایی داریم مثل یوتیوب که در اونجا افراد، هر فردی میتونه بره محتوای خودش رو بارگذاری کنه و این کاربران ما هستن که به هر محتوای امتیاز میدن. لذا اگر همچین شبکه در کشور وجود داشته باشه، چه در آموزش و پرورش چه در آموزش عالی، استاد دانشگاه، معلم گرانقدر ما محتوا تولید کنه و کاربر ما که میتواند دانش آموز، دانشجو یا والدین باشه، بیاد به این محتوا امتیاز بده، خود این باعث میشه یک حس رقابتی بین اساتید، بین معلم ها شکل بگیره و اصلا یکی از نظام های ارزیابی استاد و معلم ما همین باشه. لذا این پیشنهاد من خواهش میکنم که هم آموزش پرورش هم شغلی ما انشالله.
قبل از که بریم خدمت های دکتر فاضلی، من یه مطلبی رو عرض کنم مهمانان عزیز حالا در این موضوع شرکت کنن. ما این موضوعی که داریم، بالاخره کرونا باعث شد موضوع مدرسه گریزی، حالا شاید بحث دانشگاه گریزی و کلاس گریزی هم بهش اضافه کنیم توی سن بالاتر، بالاخره این اپیدمی شد و تقویت شد، الان وجود داره و همه اینا هستش. هیچ سازمان و نهادی هم برای مهار این موضوع میتونم بگم عملا کاری نکرده. خب این اتفاق میتونه توی مثلا سطح شهر ما بیلبوردهای زیادی وجود داره، توی شهرهای مختلف، توی مرکز گردشگری، توی بحث بین شهری ها. موضوع هنر میتونست اینجا کمک کنه، میتونست این فیلم و سریال هایی که تلویزیون میسازه در مورد اینکه مدارس باز میشه، دانشگاه ها باز میشه، این موضوع تو ذهن به خصوص سال اولی ها، بچه که داره میره تازه مدرسه یا اون سال اولی که داره میره دانشگاه، داره با موضوع دورکاری داره آموزشش رو شروع میکنه و بعد بعدا باید این اتفاق براش دوباره تغییر کنه. خیلی سخته حالا به بگی میخوای بگی بیا مدرسه، اصلا دیگه مدرسه نمیاد، بگی بیا دانشگاه، دیگه همش باید فرار کنه، بگی آنلاینش هستش. ما توی این موضوعات میتونستیم خیلی کارهای بهتری بکنیم، یعنی حداقل زندگی عادی رو آمادگیشو بگیم که این یه اتفاق موقت درست میشه و برمیگرده، مردم اینو عادت کنن. خب شهرداری‌ها، صاحبای پلتفرم‌ها، رسانه‌های مختلف باید برنامه‌ریزی مداومی رو می‌کردن برای اینکه زندگی مردم تو شرایط عادی رو جلوه بدن، نشون بدن، بگن برمیگرده. هیچ کدوم از این کارا رو نکردیم. شاید مثلا برای بحث زنگ ورزش مدرسه‌ها میتونستیم این کارو بکنیم، شاید میتونستیم اتفاقات خیلی مهمی رو برای دانشجوها رقم بزنیم. خب انجام نشد. نظرتون تو این حوزه چیه؟ یعنی ما این نقطه ضعفی که داشتیم و این اتفاقی که افتاده رو نمیتونستیم پوشش بدیم، حداقل به وسیله هنر، به وسیله اتفاقاتی که بوده؟
از آقای دکتر فاضلی بزرگوار کمک بگیریم. به عنوان رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان در این خصوص اقدامی شده؟ دوست داریم که اطلاع رسانی داشته باشیم آقای دکتر.
بله ممنونم که حالا مسیر بحث
در خصوص همین پویش‌های ملی.
بله بله، من فکر میکنم برای حل اینجور مسائل ما باید تاکید کنیم روی توانمندسازی، هم توانمندسازی معلمان برای تدریس در زیست‌بوم مجازی، هم برای والدین، هم برای دانش آموزان. من فکر میکنم که اگر توانمندسازی به اندازه کافی با اقتضاعات جدید، با فضای آموزشی جدید اتفاق بیفته، ما کمترین آسیب رو در هر سه عنصر آموزشی خواهیم داشت. اتفاقی که حالا شاید بخوایم به عنوان یک کار به نظرم متوسط، ولی چون پویش ملی تبدیل شد و نتایج خیلی خوبی داشت و از این جهت که متاسفانه همینطور که عزیزم اشاره کردن از نهادهای دیگر مثل شهرداری، مثل نهادهای حوزه فعال در حوزه خانواده کمتر ما از این حرکت ها رو دیدیم، شاید این حرکتی که ما در مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان داشتیم خوب دیده شد و تونست تاثیرگذار باشه.
آقای دکتر،
خانواده تا بهشت بود
که میخواستم بپرسم از میزان حضور نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در فضای مجازی هم برامون بگین.
حتما، حالا ضمنش اشاره میکنم. خب این پویش در واقع همونطور که در قسمت اول عرایزم عرض کردم، یه بسته های آموزشی متعیه کردیم که والدین و فرزندان و معلمان رو در یه فضای تواناتری برای مدیریت دوران کرونا و در زمین نموندن بحث آموزش کمک کنه. پویش دو تا پویش طراحی کردیم، یه پویش خانواده تا بهشت بود. ما با میزهای تخصصی که برگزار کردیم متوجه این موضوع بودیم که بهترین نهادی که میتونه در همه بحران ها از جمله بحران کرونا همه اعضای فضای اجتماع رو پوشش بده نهاد خانواده است، همونطوری که مدام پروتکل ها و توصیه های بهداشتی به این سمت بود که در خانه بمانید. این در خانه ماندن مستلزم این هست که خود خانواده و فضای خانواده بتونه جایگزین های خوبی برای آموزش، برای بقیه مباحث ارائه بده. ما حول و حوش همین موضوع پویش خانواده تا بهشت رو با این شعار که خانواده همیشه در بحران ها به همدیگه پناه میبرند و همدیگه رو کمک میکنن. مثلا والدین یه کمک های جدیدی به بچه هاشون میدن در ارتباط با معلمان که آموزش تعطیل نشه. اعضای خانواده به پدر و کسی که کسب و کار رو و فضای اقتصادی رو داره مدیریت میکنه کمک میدن تا کسب و کار تعطیل شده او در فضای حضوری، در فضای مجازی به نوعی بتونه جبران بشه. همینطور نهادهایی مثل دولت، مثل وزارتخونه های دخیل در موضوع اقتصادی. از نظر میزان حضور نهاد نمایندگی در فضای مجازی میخوام عرض بکنم که فعالیت های زیادی ما قبلا در محیط دانشگاه، فضای حضوری دانشگاه داشتیم، از جمله همین دروس معارفی که مثل بقیه دروس تبدیل شد به مجازی، از جمله فعالیت‌های تبلیغی، فعالیت‌های فرهنگی که ناگزیر بودیم همه اینها رو در قالب استفاده از فضای وب و پلتفرم‌هایی که از قبل طراحی کرده بودیم دنبال بکنیم. حالا مزید اطلاع عزیزانمون که هم در خانواده‌ها هم در مدارس میتونن از این محتواها استفاده بکنن، ما یه سایت با چون یکی از عزیزان اشاره کردن به یه بانک محتوایی قدرتمند، من میخوام عرض بکنم برای والدین و فرزندان یک بانک محتوایی قدرتمندی با بیش از هزاران ساعت آموزشی که اینا در قالب‌های جذاب رسانه‌ای و به اصطلاح ارزش افزوده آموزشی تهیه شده با تدریس اساتید برجسته کشوری، اینا الان روی پلتفرم ما، همون پلتفرمی که اگه تو موتورهای جستجو هم جستجو بکنن به راحتی قابل دستیابی هست. این موضوعات الان آماده استفاده هست. بعد اینکه شما هم فرصتی فراهم میارید که اینا معرفی بشه، خانواده ها، معلمان، دانش آموزان بتونن از اینها استفاده بکنن، تا انشالله با توانایی بیشتری ما بتونیم بحران کرونا رو و پیامدهای اون در حوزه آموزش رو مدیریت بکنیم.
انشالله. بسیار عالی، خدا قوت. بفرمایید آقای فضلی.
من دوستان فرمودن بحث مدرسه گریزی، خب بالاخره تو بحث کرونا یه اتفاق افتاد، شاید این یه اتفاق خوشایندی باشه که بعد یه تغییرات گسترده‌ای در نظام اتفاق بیفته. ببینید بالاخره همه چیز وقتی آخرش میرسه به نمره، یعنی هر اتفاقی که میخواد تو بحث آموزش اتفاق بیفته آخرش میرسه به نمره، خب این همون اتفاقی میفته که دانش آموزا گروه هایی رو تشکیل میدن، امتحان که میاد گروه های تقلب تشکیل میدن، فضای دیگه. چرا؟ چون آخرش میرسه به نمره. یا بحث فضای دروس آموزشی، وقتی دانش آموز میگه این درس رو من برای چی باید بخونم، بعد از 12 سال چه اتفاقی باید بیفته، من فکر میکنم این اتفاق مدرسه گریزی و کرونا یه اتفاق خوبی هست که شاید دوستانی که بالاخره تو بر برنامه‌ریزی آموزش پرورش هستن، بحث تحول آموزش رو دارن مطرح میکنن، شاید به اینا ببینیم چه نگاهی بکنن، بعد تلنگر بشه این اتفاق ان شاءالله بیفته.
ان شاءالله. خب اگه آماده باشید بخشی از تلفن‌های شنوندگان و همراهان برنامه هشتگ گفتگو رو با هم بشنویم و پاسخگو باشیم.
سلام و وقت بخیر خدمت مخاطبان و عوامل پرتلاش برنامه هشتگ. با توجه به درگیری چندین ماهه کشور ما با کرونا و در این حال ایام بازگشایی مدارس، سوال من اینه که به نظر مسئولین مدارس کی بازگشایی بشه که اگر در آینده خدای نکرده پیک ششم کرونا هم ایجاد شد به امور آموزش پرورش آسیبی نرسه، هم به دانش آموزان هم به کادر مدرسه آسیبی وارد نشه. به ویژه به نظر من دانش آموزان که خیلی ضرر میکنن، چون با این فضای مجازی درس خوندن معتقدم که مطلب خاصی رو یاد نمیگیرن و حتی سر امتحان از روی کتاب پاسخ سوالا رو پیدا میکنن، چون چشم معلم رو نادیده میگیرن. تشکر میکنم، موفق باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام دارم خدمت همه شما عوامل محترم هشتگ و همچنین شنوندگان عزیز. من مطهر شبانی هستم از استان هرمزگان، شهرستان میناب. من به عنوان یه دانش آموز میخواستم از شما بپرسم که الانا کلاس ها مجازیه و یکم مثلا وسط درس و امتحانات یا مشکلات دیگه مشکل اینترنت داره، یعنی وسطش یه همجور اینترنت قطع میشه، بعد میخواستم از شما بپرسم که این کلاس‌های مجازی تا کی ادامه می‌خواد پیدا کنه؟ آخه مثلا درس‌ها رو اونطور که می‌خوان یاد نمی‌گیریم و اینجوری که تا الان معلومه فکر کنم امسالم مدرسه‌ها غیر حضوریه. ممنون میشم که بهمون توضیح بدین که تا کی این غیر حضوری‌ها ادامه پیدا می‌کنه. ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
خب جناب آقای دکتر زاهدی بزرگوار، تلفن ها رو شنیدین، نظرتون چیه، پاسختون چیه به این شنونده های خوب؟
ببینید در خلاف تصور عمومی که میگن دانش آموزان و دانشجویان شاید به نوعی مدرسه گروزی و کلاس گروزی و دانشگاه گروزی دارن، برداشت خود ما اینه که به خصوص در دانشگاه ها دانشجویان مشتاق به حضور در محیط دانشگاه هستن، هم به واسطه این که دانش آموز و دانشجو انسانه، یه سری روابط روحی، روانی و معنوی داره و اینها براش اهمیت داره در محیط جامعه باشه، فلذا برداشت ما اینه که برعکس دانشجویان به خصوص علاقمند به حضور در دانشگاه هستند و یکی از درخواست‌های ما باز از مسئولین محترم وزارت بهداشت اینه که بحث واکسیناسیون دانشجویان رو در اولویت قرار بدن که ما بتوانیم از مثلا اوایل آبان ماه شاهد حضور دانشجویان، البته با رعایت پروتکل ها، با رعایت اولویت ها و به صورت ترکیبی باشیم. بسیاری از کلاس های درس ما امکان ارائه اونها به صورت مجازی هستش. خب اونها رو به صورت مجازی ما میتوانیم ادامه بدیم، اما مثلا دروس آزمایشگاهی و کارگاهی، مثلا دانشگاهی مثل ما که صنعتی هستن و دانشجو باید ملموس باشه، بره با توی آزمایشگاه، توی کارگاه اینها رو یاد بگیره، دروس مهندسی رو به همین شکل، اینها رو بیاریم برقرار کنیم تا انشالله در حقیقت از این پیک کرونا هم عبور کنیم. فقط یک نکته که در تکمیل فرمایش داده جناب پازوکی هستش، ببینید هدف ما در نظام آموزشی یادگیری هستش، یعنی نکته مخفول ما اینه که ما همیشه به دنبال این هستیم که محتوایی رو که میدانیم منتقل کنیم، اما برای ما اهمیت نداره چه میزان یادگیری رخ داده. من میگم دانش آموزی که حتی پشت تلفن، پشت تبلتش نشسته، از پدرش، مادرش، از کتاب داره کمک میگیره برای پاسخ دادن به سوال، اگر اتفاق یادگیری اونجا رخ بده ما به هدف خودمون رسیدیم. فلذا همونجوری که ایشون هم فرمودن، ما نیازمند تغییر در نظام ارزیابی ورزشیابی هستیم.
ممنون، دست شما درد نکنه. جناب آقای پازوکی، پایان برنامه هستیم، یه زمان کوتاهی داره، مرده 30 ثانیه، شما به عنوان دبیر آموزش پرورش بفرمایید باز دغدغه پایانی اگه دارید.
من خیلی امیدوارم این که دوستان فرمودن که قرار هستش که تا اول مهر سایت شاد به روز رسانی بشه و اون مشکلاتی که سال گذشته داشته این مشکلات برطرف بشه، چون واقعا بچه ها اذیت میشن و از همه مهمتر هم خانواده هم معلم، هر سه قشر با هم دیگه اذیت میشن و زجر میکشن توی این قضیه، چون آخرش هم قراره به اون نمره برسه، این زجر رو خیلی مضاعف میکنه،
در آینده اثراتش معلوم میشه. جناب آقای دکتر فاضلی عزیز، شما هم بفرمایید، ما سخن پایانی شما رو بشنویم.
بله، من میخوام در پایان عرایزم
فقط با تعجب زیر وقت ما بفرمایید.
بله، خیلی کوتاه عرض بکنم که لازمه همه نهادهای درگیر این موضوع، از آموزش پرورش گرفته تا وزارت ارتباطات تا نهادهای اجتماعی دیگر، برای پتا کرونا ما باید برنامه ریزی بکنیم و آموزش های ترکیبی رو مد نظر قرار بدیم. نگذاریم در کنار صدماتی که کرونا زد اتفاقات خوبی هم افتاد، یعنی حضور خوب معلمان در فضای مجازی، استفاده از ظرفیت های بسیار خوب فضای مجازی برای انتقال بخشی از دانش، بعد این ارتقای سطح سواد رسانه‌ای والدین و معلمان، اینا پیامدهای مثبت شیوع کرونا بود در کنار آسیب‌هایی که زد. من نگران هستم که بعد از بازگشایی اینها به نوعی ظرفیت‌های احیا شده‌ای که تعطیل نشه، اینا بمونه و بتونه آموزش پرورش ما رو به آموزش پرورش تراز و به آموزش پرورش نوآور و پویا با نشاط تبدیل بکنه، تا ما بتونیم واقعا وقت مفید فرزندانمون رو در فضای مجازی از طریق ارائه محتوای پاک و سازنده، محتوایی که رشد رو در پی داشته باشه، توسعه مهارت‌های فردی و اجتماعی رو در پی داشته باشه، اگر چنین برنامه‌هایی از موضع فعال از نداشته باشیم، به نوعی رها کردن نظام در فضای مجازی تبعات و آسیب‌های زیادی رو در پی خواهد داشت.
متشکرم، دست شما در نتیجه
خیلی متشکریم آقای دکتر. امروز با موضوع زنگ مدرسه در زیست مجازی به رنگ کرونا با برنامه هشتگ گفتگو در خدمت شما بزرگواران بودیم، با حضور کارشناسان خوبمون آقای علی پازوکی معاون پرورشی و دبیر آموزش و پرورش، دکتر مرتضی فاضلی رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، آقای دکتر رحمان عیسی‌زاده معاون نرم افزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش پرورش، و دکتر محمد هادی زاهدی مدیر مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهری، هماهنگی خانم پریسا سلامی، کارشناس موجی آقای بابک کرباسی، صدا بردار خوبمون خانم محبوبه نمازی و آیتم ساز خوبمون خانم فاطمه شعار. با همراهی من فاطمه حسن پور تقدیم حضورتون شد. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا یک شنبه آینده.
منم خداحافظی می‌کنم از شما، ان شاءالله تا هفته بعد.
همراهان گرامی و ارجمند، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. برنامه هشتگ گفتگو تقدیمتون شد، انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میان برنامه کوتاه روایت رنگ ها رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
گاهی یک خبر بد میتواند سایه تلخیش را روی همه خبرها بیاندازد.
اینکه سفره ایرانیان در سالهای اخیر کوچک و کوچکتر شده خبر تازه ای نیست، اما سرعت فقیرتر شدن ایرانیان برای بسیاری نگران کننده است.
وقتی ذهن مخاطب با آن خبر تلخ درگیر شد، به اصطلاح بسته می شود و دیگر توان تغییر حالش کم می شود. گاهی رسانه‌های بیگانه از این ویژگی ذهن برای تولید محتوای منفی استفاده می‌کنند. این شگرد را اصطلاحاً تلخ جذاب می‌گویند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
شما یک بادامی رو می‌خورید. این بادام تلخ. این تلخیش همه دهان شما رو گرفته. اما خب بادومه. جذابه، جذب، خوشمزه است. همون لحظه اگر ما یک مشت بادوم به شما تعارف کنیم، شما با یک نگاه بسیار محدود نگاه میکنید، چون همون لحظه تلخی رو تجربه کردید. اون آسمان ذهنی، اون اتمسفر ذهنی سری محدود میشه به همون تلخیه. نتیجه که امکان داره این یه مشت بادوم واقعا شیرین باشه، اما چون تلخیه اثر گذاشته دیگه همه رو تلخ میبینه.
رسانه‌های بیگانه چند ماه مانده به انتخابات انبوهی خبر منفی تولید میکنند. این خبرها به سوی مخاطب پرتاب می شود تا شاید یکی از آنها جامعه را درگیر کند.
با آیا راهی غیر از براندازی برای منتقدان شرایط موجود باقی مانده؟
انتخابات اصلا قرار نیست روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی رو دگرگون کنه. فقط قراره که نظام موجود رو، عین همون چیزی که الگریت نزدیک 200 سال پیش گفت، حفظ کنه. قرار نیست چیزی رو تغییر بده.
وقتی این خبر منفی سر جایش رفت، آن وقت در روزهای نزدیک به انتخابات دیگر خبرهای مثبت هم نمیتواند آن تلخیها را از بین ببرد. در شگرد بادام تلخ حتما باید تلخی را به سمت مفاهیم مثبت برد، یعنی همان بادام که ظاهرا خوراکی خوشمزه است اما ناگهان تلخ می شود.
الان پرده ها کنار رفته و تمام اون پندارها و توهمهای پیشین فرو ریخته.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
مردم اگر فلان نامزد بیاید در انتخابات شرکت کند، رسانه‌های بیگانه میگن. اگر فلان آدم بیاد و رئیس جمهور بشه، از فردا همه دنیا با ما سر جنگ خواهند داشت، میجنگند و ما امنیت نخواهیم داشت. مخاطب احساس میکنه که حالا فعلا همین رو داشته باشیم تا ببینیم چیکار باید بکنیم. در حالی که جامعه باید بداند که باید تلخی را دفع و شیرینی را جذب کند. اصلا انتخابات یعنی همین. اگر تلخی حس می شود که هست، آمریکایی همون حرف رو می زنن که طرف رسمی تو اینجا داره همون حرف رو می زنه، این تلخه. این باید دفع و باید یک شیرینی جذب شود. پس انتخاب دوباره و انتخاب مجدد کمک به جذب شیرینی می کند، در حالی که رسانه های بیگانه میان همه این کارا رو می کنن که جامعه پای انتخابات نرود، که جذب شیرین داشته باشد. همچنان با همین یاد تلخ پس بزنه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم و از همراهی شما خوبان بی نهایت سپاس گذاریم. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران و دیگر همکارانم آماده هستند با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما خوبان باشند.
رویداد.